بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث درباره حقیقت نسل و احکام نسل بود. بحث های لازم در این قسمت شد، فقط یه قسمت کوتاهی باقی مونده بود تحت عنوان بقیه و ناشی، و آن این است که آیا نسل در قرآن مجید جایز است، ولو این که ناسخ و منسوخ هر دو در آیات قرآن باشد یا نه. بعضی ها اصرار دارند، بعضی از مفسرین، که بگن نداریم جایی در قرآن مجید سلام نکن که ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن باشه، و ظاهرن ترسشون از این است که مشمول لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا بشه، برای اینکه هر تناقض و تضادی رو تحت عنوان نص میتوان منعکس کرد. و این اختلاف و تضاد نص، قرآن اختلاف نداره. در مقابل این جواب روشنی است، اون این است که همیشه در موارد نسخ اگر ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن مجید باشد یا در دلیل منسوخ قرینه ای هست که سینسخ، یا در دلیل ناسخ قرینه ای هست که سینسخ. دقت کنید، یا در آیه منسوخ قرینه ای هست که ینسخ، یا در آیه ناسخ قرینه ای هست که این ناسخ است که تضاد تناقض نباشه، ناظر باشند و هم وقتی ناظر و مفسر هم باشند که دیگه تضاد نمیشه. تضاد اونجاست که دو کلمه میگوید مختلف مخالف هم بدون اینکه تفسیر یکدیگر بوده باشند. از جاهایی که قرینه در حکم منسوخ است، مثل آیه 15 سوره نساء، آیه 15 سوره نساء واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. سوره نساء 15. ظاهر این آیه این است که حکم زنانی که مرتکب زنا می شوند بعد از اقامه شهود اربعه این است که اینها رو مسجون فی البیوت کنند الی آخر العمر. در واقع تعبید فی السجن، اونم سجن بیوت. فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت. آیا این مجازات زنای محسنه بوده یا غیر محسنه؟ خیلی ها گفتن این مال محسنه است، چون میگه واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم. این من نسائکم ظاهرش نساء مزوجه، من نسائکم یعنی نساء مؤمنین، نساء مسلمین، ولو اون که بکر بوده باشد. غالبا این رو به معنی زنان ذات ازواج تفسیر کردن. و معنیش این می شود که اینا که مجازات زنای محسنه این بوده است که امسکوهن نفی البیوت حتی یتوفاهن المؤمنون. منتها در این آیه زیدش داره و یجعل الله لهن سبیلا، خداوند سبیلی برای اونها فراهم کنه. یعنی این اشاره هست به اینکه این حکم امکان نسخ داره، امکان دارد این حکم منسوخ بشه. تعبیر او یجعل الله لهن سبیلا هشداری است نسبت به آینده که ممکن یه چنین چیزی باشه. نه معنیش این است که حتما چنین چیزی هست، چون اگر واقعا در آینده مسئله پیش نمی آید و خداوند رضایی برای اینها مقرر نمی داره، این جمله او یجعل الله لهن سبیلا لغوه. خدا که عالم و عواقب امور است، خدا او یجعل الله لهن سبیلا یعنی خبری در آینده میشه. این سبیلی که در آیه شریف هست کدام سبیله؟ گفتن مراد از سبیل حدیث که برای زنای محسنه بعدن آمده. البته حد زنای محسنه در قرآن مجید نیست، ولی مسلم در سنت هست و سنی و شیعه نقل کردن در سنت هست که همون اون زنای غیر محسن است. اون زنای غیر محسن است. زنای محسن میگه ما بنابراین که من نسائکم به معنی نسای مزوجات باشه. اگر نسای مزوجات، البته تفسیری هم داره میگم اون رو هم، نسای مزوجات اگر بوده باشد، بنابراین اون سبیلی که بعدن میاد این سبیل عبارت است از چیه؟ از اون حدی که برای اینها آمده و حد اون قتل رجم، حد اون رجم. این قلت این چه سبیلیه؟ خب یجعل الله لهن سبیلا یعنی اینها رو زندانیشون کنید مگر اینکه دستوری نازل بشه است که اینها نبودشون کنن، رجمشون کنن. این سبیل نشد، این نابودی اونهاست، این اعدام اونهاست. این که یعنی بهتر از زندان عبده، اعدام بهتر از زندان عبده. معمولا یه درجه تخفیف که میدن اعدام رو تبدیلش میکنن به زندان عبد. شما میگین نه، یه درجه تخفیف بدن زندان عبد رو تبدیلش کنن به اعدام، راحت تره. بله این سبیل آیا اینه؟ این چرا هم سبیلی میشه؟ قلنا، جواب داده میشود وقتی این حکم نسخ شد. خوب دقت کنید، معنیش این است حکم سابق برداشته شد، یعنی زندان مخلد دیگه برای زنان مرتکب زنای محسنه نبود و حکم رجم هم شامل اینا نمی شده. چرا؟ به علت این که قوانین الهیه شامل ما سبق نمی شد، شامل حال آینده میشه. نتیجهش این میشد اونهایی که مرتکب زنای محسنه در سابق زمان شده بودن بعد از نزول حکم رجم آزاد شدن، نه رجم شدن نه ادامه حبس فی البیوت. اما حبس فی البیوت برداشته شد. چرا؟ به علت اینکه حکم جدید آمد و حکم سابق نسخ شد. و اما حکم رجم شاملشون نمیشه، چون اینا حالا که مرتکب نشدن بعد از نزول الآیه، بعد از نزول حکم رجم. کسانی که بعد از نزول حکم رجم مرتکب بشوند زنای محسنه را مشمول این حکم است. قانون عطف ما سبق نمیشه، قانون شامل ما سبق نمیشه، از حالا به بعد را شامل میشه. مثلا حد خمر که نازل شد، کسانی که قبل از نزول حد خمر مرتکب شرب خمر شده بودن، اینا رو که دیگه نمیزدنشون، شلاقشون نمیزدن. یا از زانیت و از زانی که نازل شد، زناکاران قدیم رو که صد تا تازیانه دیگه نمی زدن، قانون شامل مسبق نمیشه، هیچ کجا شامل مسبق نمیشه.
اگر
منصوب
دارای مجازات
بوده فرق نمی کنه، اصولا کسی که در زمانه جعل قانونی نبوده است، اون قانون شامل حالش نمیشه. قوانین الهی عرضی همش امن،
منصوب مجازات تعیین نکرده،
فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، نمی شود نسبت به جرائم سابق حکم جدید شامل بشه. در تمام قوانین و قلام هست، در قوانین عقلایی هم همینه، قوانین شرع هم هست، نه تنها مجازات، بقیه احکام هم همینطور هست، شامل ما سبق نمیشه. سوا اون مجازاتی تعیین شده، مجازاتی تعیین نشده، اینا هیچ کنه بشه نمیشه. نه، ظاهر عدله دلیل که میگه از زانیت و زانی، ظاهرش این است. زانیان سابق نمیگه اونها را از نوبت دارید، همه را کسانی که از زانیت و زانی عموم شامل حال و آینده میشه، غیر از اعتبارات و غلایه، غیر از ما ظاهرش منصرف به حال آینده است. هر قانون اومد، همه قانون و غلایه همین است، یه چیده تازه شما مثل این که برخورد کردید. به هر صورت عرف لام جنس و جنس هم منصرف به حال و آینده انصراف، ولذا از کردم هم در قوانین شرع اینه، هم در قوانین عقلا همینه. این یه اصلی شده در حقوق امروز، هم اصل است. قانون عطف به ما سبق نمیشه، به عنوان یکی از اصول حقوقیه این مسئله شناخته شده. علتش هم همینه که قوانین منصرفند به حال و آینده، اطلاق و عمومشون حال آینده رو میگیره، ما سبق رو نمیگیره. بله، اگر اون از بین رفت، بله اینطوریه، اصل اینه. حالا تصریح به خلافش کنن مسئله، ولی اصل در قوانین اینه. قانون جدید مال مصادیقی است که بعد از اون قانون باشه، اما مصادیقی که قبل از اون قانون بوده است، قوانین جدید شامل نمی شود. ولا یعطف القانون علی ما سبقه. علی کل حال این سبیل شدن من میخواستم تفسیر کنم، او یجعل الله لهن سبیلا، معنیش همینه، یعنی اینها در بیوتشون محبوس میشوند تا اینکه خداوند راهی برای خلاصیشون فراهم کنه. راه خلاصی اونها هم قانون جدیدی است که تشریع شد که شامل حال اونها نمیشه، اما نسخ ما سبق میکنه. و الا اگر غیر از این تفسیر بکنی، سبیلی ندارن اینا. بعضی ها گفتن سبیلش یعنی مرده، یعنی اعدام. خب این که مضحک است، توجه دارید، این که مضحک است. کسی بگه سبیل یعنی این که اینها رو خدا یه راهی برشون درست کنه، اون راه نابودی، اعدام، سنگسار کردن، این که نمیشه. اگر غیر از این تفسیری که من میگم تفسیر کنید، یجعل الله لهن سبیلا، هیچ تفسیری نمیتونید برش داشته باشید. بله، اگر بگیم آیه مربوط به غیر مزوجاته، یعنی مال زانی غیر محسنه، آیه جلد ممکن است سبیل محسوب بشه. بله، بگیم آیه جلد نازل شده است و شامل مسبق هم میشه، به فرض که بگیم فرزن، بگیم شامل مسبق هم میشه، اینا را از این زندان عبدیشون در بیارید و صد تا تازیانشون بزنید، آزادشون کنید برن، این یه سبیلی. ولی این خلاف ظاهر آیه است. آیه رو منحصر بکنید، منحصر اونم نه اطلاق، منحصر بکنید به زنای غیر محسن، این خیلی بعیده. یه وقت میگید اهمه یه مسئله، اما این منحصر کنید به زنای غیر محسن بعیده. بنابراین ظاهرش همون زنای محسن است که فهمیدن، سبیلم این چیزی میشود ترس دارد. من قائل نمیشم به فرضی که علا فرض، فرضم تکرار کردم که تضادی تصور نشود بین این صحبت و صحبتی که عرض کردم، علا فرضی که کسی قائل بشود به این که این زنای غیر محسن است، آیه جلد هم شامل ما سبق میشه، اون وقت معنیش این است اینو جلدش کنید و آزادش کنید.
اولا تخفیفه،
اگر شامل بشه، این نشه که آزادش میکنن، اگر بشه تخفیفه، اما اگر نشه بدون شلاق آزادش میکنن هر دو صورت. ولی مشکل این است آیا رو منحصر کردن به زنای غیر محسن کار مشکلی است و چیزی است که خلاف ظاهر آیه است. بله؟
اگر فرمودید
که این آیه بعدی که حکم رجع حکم مرتبه که این رجع نسل کلیه، نسل بقایه. مگر فراموش کردی دیروز عرض کردم نسخ منهینه، مثل فسخه. از حالا به بعد رو کسانی که سابقا مرتکب شدن کار بنا نداره، از اینه، مثل فسخه، مثل عزله. نسخ و عزل و فسخ همه منهینه، کاری ندارم نسبت رو گذاشته بگذارم. بله؟ اجماع است بر این که حکم زنای محسن یا غیر محسن حبس فی البیوت الان نیست، این مسلم ضروری فقه است. هیچ کس حکم نمی کند به این که الان حکم الهی حبس فی البیوت نیست، این قطعا نص شده. احمدی از فقها فتوا نمی دهد که حکم زنا چه محسن چه غیر محسن هر سو فلمیوت حتی توقعه نه حدیده میگه مسلم است، ضرورت فقه است که این چیز شده است نقص. خب از بحث نیام بیرون، هم رجع میگیم، همین گفتیم سبیلش این میشود که حکم جدید شاملش نمیشود، حکم قدیم هم که نصف شده، پس این زنای سابقی که محبوس در خانه هستن آزاد میشن دیگه قید و شرط. سبیلش این بود دیگه، نسبت به اینا سبیل آزاد میشن، آیندگان نه ادام میشن. خب از دست رو نشیم، عرض کردم گاهی در آیه منسوخ اشاره است به این که سیونسخ، پس تناقضی نیست. گاهی در آیه ناسخ ناظره، آیه ای که ناسخ هست نظر داره. نه مثال برای این زدم، در منسوخ گاهی آیه قرینه همراهش هست، چه ناسخش تو قرآن باشه چه نباشه، از نظر بودن اشاره در منسوخ مثال زدم. توجه نمی کنید چه عرض می کنم؟ مثال آیه برای این است که یمکن در آیه منسوخ اشاره به نسخ باشه، چه آیه ناسخش قرآنی باشه چه نباشه، اون برای من مثال نیست. مثال فقط مثال برای این بود که یمکن آیه منسوخ اشاره داشته باشه بند، و اما یمکن آیه ناسخ اشاره داشته باشد. این مثل همون حکم نجواست، اول میگه قدمو بین یدی نجواکم صدقه، این ظاهرش هم اطلاقه عمومی، این حکم طبیعتش میمانه، هیچ اشاره نداره سیونسخ. اما بعد اشفقت من تقدمو بین یدی نجواکم صدقه، آیا خودداری کردید، اشفاق کردید از اینکه این کار بکنید، فزلم تفعلو، حالا که این کار نکردید بنابراین این حکم برداشته شده از شما. پیداست میخواهد نسخ کند، ناظر به آیه سابق است، نه این است یه آیه بگه قدمو بین یدی نجواکم صدقه، یا آیه بگه لا تقدم، که بگید آقا لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، کجا یه جا میگه قدم و یه جا میگه لا تقدم، چنین نیست که بگه یه جا قدم و یه جا لا تقدم. میگه اشفق تو من تو قدوم بین یدین از باکم صدقف ازنم تفعلو، حالا که این کار نکرده رو از شما برداشته شد. فبنان علازالک، گاهی قرینه ای در آیه منسوخ گاهی ناسخ، باز تکرار میکنم مثالی که من میزنم، صرف این که در منسوخ باشه در ناسخ باشه، حالا ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن هست یا نیست، اون یه بحث دیگری. مثال رو برای این انتخاب کردیم، اگر بنابراین نسخ در نتیجه میشه نسخ در قرآن مجید، مانعی نداره ولو ناسخ و منسوخ باشه، ولیکن به شرطه، به شرط اینکه یا در آیه منسوخ یا در آیه ناسخ قرینه ای بوده باشه. اگر هر دو خالی از قرینه بوده باشد نمیشه. پس نسخ فی القرآن المجید جائزون ولو کانم ناسخ او المنسوخ او کلیهما فی القرآن. ناسخ فی القرآن باشه، منسوخ در قرآن باشه، کلیهما باشه، ولیکن به شرط این که صورت تناقض پیدا نکنه. در اون جایی که هر دو فی کتاب الله هست، قرینه ای فی آیت المنسوخ یا قرینه ای در آیه ناسخ بوده باشد، که اینا مفسر هم بوده باشند.
اگر ناسخ در قرآن باشه و منسوخ در غیر قرآن در سنت باشه، اینجا هم
چی شرط؟ نه، همچه شرطی نیست. این شرط منحصره به اونجاییست که هر دو در قرآن باشند. این شرط منحصر به اون جاییست که هر دو در قرآن باشن، هر دو باید باشن. اگر یکی باشه ناسخ تنها باشه منسوخ تنها باشه، این شرط مال اونجا نیست. مثال من برای این است که یوم که سؤال ایشون باز تکرار کردی، جواب دیگه به شما میگم که لهتر و قصه وقت باید بکنم در جواب، و جواب دیگه میگم که راحت باشه دیگه از اون رقم جواب اول. این مثالی که من زدم، اگر آیه رو حملش کنید بر غیر زنای محسنه شاهد میشه، اگر زنای غیر محسنه باشه که ناسخ منسوخ هر دو در قرآنه، باید شاهد میشه، چون یه تفسیر اونه دیگه. حملش کنید بر زنای غیر محسنه، ناسخش در قرآنه، منسوخش هم در قرآنه. در آیه جلد اشاره نیست به ناسخ بودن، اما در آیه حبس فی الویود اشاره هست. خیلی خوب، این مثال میشه. پس علاوه از تفاصیل لاغل مثال برای عرض من میشه که ناسخ یا منسوخ باید یک قرینه توش بوده باشد. این تو منسوخ هست، یجعل الله له سبیلا، اون آیه نجوا در ناسخه. اگر بوده باشد قرینه ای، دیگه دعوای بحث پیش نمیاد. هذا تمام الکلام در مسئله نفس. و اما الکلام فی البدا، بدا و نسخ، اینها دو مسئله مربوط به هم، و لذا ملاحظه میکنید در خیلی جاها با هم ذکر میکنن. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در جلد چهارم اصلا عنوان بحثش الکلام فی البداء و النص، یه باب درست کرده برای بداء و النص که حدودش 60 روایت هم بیشتر. بله، هفتاد تا روایت دقیقا درباره بداء و نص ذکر کرده، یعنی اصلا هر دو رو برده در یه باب، و این دو تا با هم یه رابطه این نزدیکی دارن. گل چارم، رابطه بین بداء و نص، قد یقال به این که البداء اما من النص، یعنی عموم خصوص مطلقه، نسبت بین هما عموم خصوص مطلقه. بدا هم شامل تکوینیات می شود هم شامل تشریعیات، اما نسخ منحصر به تشریعیات، بنابراین بدا نسبت به نسخ امن مطلق است. این بعضی ها این احتمال دادن، ولی خیلی هم گفتن اینا مقابل همه، ولی شبیه هم البدا فتکمینیات کن نسخ فتشریعیات، بدا در امور تکوینیه شبیه نسخ است در امور تشریعیه، تباین دارن اما تباین توأم با تشابه. و رضا در کلام میر داماد گویا هست، میگه ان نسخ بدا اون فتشریعیات، ان نسخ بدا اون فتشریعیات و بدا اون نسخ اون فتکوینیات، والبداء نسخ فی التکوینیات. چنان با هم شباهت دارن که بدا رو نسخ در تکوینیات میدانن، کما اینکه نسخ را بدا در تشریعیات میدونن. این اجمالا خیلی سربسته بدون توضیح عرض کردم که بدانید قرابتی بین هما هست، آنچنان قرابتی که یا اما خص مطلقن یا اگرم نباشن تشابه کامل دارن، یکی در تکوینیات و یکی در تشریعیات. حالا توضیح ازاده بریم سراغ توضیح مطلب. اول بدا در معنی لغوی ببین چیه. بدا به لغه راقب در مفردات میگه البدا ظهور شی ظهورن بینا، البدا ظهور شی ظهورن بینا، اون تو من میکن. ولذا بادیه و بدو رو بیابانو میگن بدو بادیه. چرا؟ به علت این که همه چیز وقتی کسی میده اونجا ظاهره دیگه، ظاهره، تو شهر آدم مخفی میشه اما در بادیه ظاهر میشه. گاهی هم گفته میشه چون عوارض و حوادث زیاد ظاهر میشه در بادیه، حوادث زیاد واقع میشه به خلاف شهر که یه نواخت آرامی. بناز اطلاق بدر به بیابان و بادیه به بیابان یا به خاطر ظهور شیء و الانسان و الحیوان در اونجاست، یا به خاطر ظهور الحوادث المختلفه هم بله بادیه، در حالی که در شهر نه اون حوادث غیر مترقبه معمولا نیز محبوس تره. حالا این معنی لغوی، گاهی هم در معنی لغوی ها، این یه معنی لغوی بود که جناب راغب گفت. و اما بعضی هم گفتن مراد از بدا در لغت اینطور تعبیر کردن، گفتن ظهور الشیء بعد الخفاء و حصول العلم به بعد الجهل. ظهور الشیء بعد الخفاء و حصول العلم به بعد الجهل، بعد الجهل. مثالم زدم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات در داستان یوسف، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، یعنی یه نظریه تازه برشون پیدا شد بعد الخفا، تا اون وقت در فکر بودن چی کنن با یوسف، بعد دیدن تصمیم گرفتن لیسجننه. یا بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، در روز قیامت مجازات ها ظاهر می شود از سوی خدا که اینها باورش نمی کردن. در هر صورت ظهور بعد الخفا علم بعد الجهل. حالا این معنی لغوی که معلوم شد، بریم سراغ مسئله بدا در باره خداوند. این رو بعضی از مفسرین در تفسیر همین معنی در پاورقی های بهار دیدم دارن. و اما بریم سراغ بدا درباره خداوند تبارک و تعالی. ما روایت داریم که بدا درباره خداوند جز عقاید مسلمه است. اگر کسی خدا رو به بدا قبول نکند خدا رو نشناخت. خیلی محکم روی مسئله بدا تکیه شده. من دو سه تا روایت در این زمینه رو میخوانم در همین جلد چهارم باب البداء و النص حدیث 19 و 20 و حدیث 23 و 25 جلد چهارم. شبهای جدید دیگه قرینش همراهشه. این قرینش خودش بله دقت کنید. من این حدیث 19 ان زراره ان احد ما قال ما عبد الله عز و جل به شیء مثل البدا. ما عبد الله عز و جل به شیء مثل البدا. چیزی مثل بدا در عبادات الهیه نیست. این دلالت داره بدا نه تنها جزء معارف دینه بلکه خیلی مهمه. حدیث 20 عن هشام ابن سالم. این اسنادش هم بعضی از اسناد خوبی این روایت که میخونم مثل همین روایت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما عظم الله عز و جل بمثل البدا. ما عظم الله عز و جل عظم الله عز و جل بمثل البدا. این معنیش این است که این نهایت تعظیم الهی است. کسی که قائل به بدا باشه نه تنها از معارف دینه است، از معارف مهمه. بعدی چی از کردم؟ 23 و 25 23 هم دقت کنید. عن ابن ابی امیل عن ملازم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ما تنبع نبیون قطو. ما تنبع نبیون قطو. هیچ پیغمبری به نبوت نرسید حتی یقر لله تعالی به خمس. حتی یقر لله تعالی به خمس بالبداء والمشیه والسجود والعبودیه والطاع. با به جای 25 من بسیار میخونم. 25 هم هستا نمیخوام زیاد بخونم. 25 هم هست بسیار میخونم. بدا و مشیت و سجود و عبودیت و طاعت. این هشت روایت 24 چون هم سنده خیلی قویه هست هم شهادتش بر مقصود ما روشنتره. ابن ابی امیر عن هشام ابن سالم و عن زراره محمد ابن مسلم در این مباحث اعتقادی اسناد محکم این رقمی در جهانی است. در جهانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما بعث الله نبیا قط حتی یأخذ علیه ثلاثاً. ما بعث الله نبیا قط حتی یأخذ علیه ثلاثاً. الاقرار لله بالعبودیه و خلع الانداد. عبودیه خلع انداد و ان الله یمحو ما یشاء و یثبت ما یشاء. کلمه بدا نیست ولی حقیقت بداره. و ان الله یمحو ما یشاء و یثبت ما یشاء. در هر صورت روایات مناسب به اینا نیست. روایات متعددی است، کثیری است، شاید متواتر بوده باشد که بدا جزء معارف دینه. برو برگردم و اینم الکلام در تفسیر این بدا. این بدا چیه؟ دشمنان شیعه همیشه این نسبت رو شیعه دادن، نه تنها در گذشته، امروز هم هست. الان کتبی که بر رد شیعه نوشته می شود، از جمله چیزهایی که به شیعه نسبت میدن، میگن شیعه معتقد به بدا است، به این معنی که خداوند یظهر له ما کان مجهوله، یظهر له ما کان مجهولا له ثم یبدو له، یعنی اراده تازه‌ای پیدا میشه به واسطه ظهور تازه‌ای. خداوند علم به چیزی نداشت و بعد علم پیدا میکند و بعد اراده تازه‌ای پیدا میکند و برنامه تازه‌ای و حکم تازه‌ای. بنابراین علی ذلک نسبتی به شیعه دادن که بدا همون ظهور بعد از جهل، که شیعه عقیدش در باره خدا این است یظهر له اشیاء بعد از جهل الیاذ بالله، یا لازمه این معنا که همون ندامته، بعد له یعنی شیمان شو برگشت از حرف ثابت به واسطه ظهور جدید پشیمان شو، که برای خداوند قائل به ندامت هم الیاذ بالله قائل به ظهور بعد الجهل و الخواع هم لازال این نسبت رو داره. و عجب این است که همیشه هم از اون صدر اول شیخ صدوق و مفید هم سال اینا هی گفتن ما اینو نمیدیم، دیگران گفتن شما میدیم. اصلاح دیگه وقتی لج و لج بازی باشه، هر چی ما میگیم قرآن ما بابا تحریف قائل نیستیم، ما بیایی توی مملکتمون الان مثلا ببینی تو هر خانه قرآن هست یک کلمه هر نمی کنه، بازم اون عالم بزرگ حجاز میگو ها سمعت ان لکم مصحفا غیر مصحفنا، شما قرآن دیگری داریم مثلا ما مصحفات نه، گفتیم بابا در هر چی بگیم بیایید تماشا کنید، مملو از خانه های ما از قرآن هم مساجد ما یه باب یه کلمه، بازم میگن نه آخه یه حرف شما میگن درست نیست. خب وقتی کار میفته لجا جد این وقت به هر صورت این معنی از بدا از صدر اول تا به امروز نفی شده، در این حال دشمنان شیعه اصرار دارن، حتی در روایات ما هم نفی شده، که معلومش اون وقت هم این تهمت رو می زدن. من یه نمونه از روایات بخوانم، روایت سی همین باب، بازم روایت عن ابی بصیر سماعه است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من زعم من زعم ان الله عز و جل یبدو له فی شیء لم یعلم و امسه فقرأ منه، من زعم ان سی من زعم ان الله عز و جل یبدو له، یعنی بعدای یبدو له فی شیء که لم یعلم و امسه فقرأ منه، پس عقیدش این باشه خدا یه چیز تازهی ظاهر برش میشه، دیروز نگفته بوده و تجدید نظر پیدا میکنه، فبر اومن بیزاری ازش بجونی. ما بنان علازاله براعت به این معنی بدا به این معنی ما قائل نیستیم. پس ما بدا به چه عنوان قائلیم؟ بدایی که ما میگیم و شیعه میگه و جز معارف حقه الهی است و جز ارکان است چیه؟ بدایی که ما قائلیم، من حالا یه اشاره میکنم البته شرحش رو فردا باید عرض کنم، بدایی که ما قائل هستیم بر اساس دو آیه از قرآن مجید است که در سوره رعد آیه 38 آیه 39، اساس اینه، داریم آیات دیگر هم اما ریشه این دو آیه است. لکل اجل کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، لکل اجل کتاب، اجل به معنی سررسیده نه به معنی مدته، به معنی سررسیده، هر سررسیدی مکتوبه، ولی در این حال که مکتوبه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب. لوح محفوظی داریم، لوح محفوظ اثباتی داریم، بر اساس قبول این دو لوح مسئله بدا پیدا میشه. و خواهیم دید، من شرح میدم، اگر شما قائل به بدا نباشید مسئله توبه مشکل میشه، شفاعت به مشکل برخورد میکنه، مسئله نمیدونم بعضی مراحل قضا و قدر به اشکال برخورد میکنه، صدقه، دعا، دعا به هم میخوره. دعا برای چی؟ اگر قائل به بدا نباشید دعا، توبه، شفاعت، نمیدونم خیلی از مباحث به هم میخوره. یه مبحث ریشه‌ای هست مسئله بدا، انشاءالله شرحش فردا عرض خواهم کرد.